بینندگان عزیز، برنامه اخباری و زودی با خبرای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. شالی بلخواجه هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع برنامه امروز 24 آگوست. رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان داوطلب چهارم به کرسی پرزیدنت کشور بوده است. او وعده می‌دهد که از فراری مغزها پیشگیری می‌کند.
ما هم کادرهایی که داریم آنها را از دست می‌دهیم. دیگر مملکت را رفته کار نکنند، برای جمهوری خودمان، برای آبادی اقتصادی ملی فعالیت نمایند.
آیا با شماره زیادی نامزدها به مقام رئیس جمهوری رقابت واقعی شدید و معرکه گرمی برپا خواهد شد؟ اینکه مهاتما گاندی پیشوای مبارزه برای استقلال هندوستان در مزایده بر عوض بیش از 340 هزار دلار به فروش رفت.
وقتی من باری اول با صاحب عینک صحبت کردم، او گفت اگر این چیز ارزشی نداشته باشد آن را پرتایید.
امروز رستم رحمت‌زاده رهبر حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان وارد رقابت انتخابات پرزیدنتی شد. اسم رحمت‌زاده با اسم نامزد در انجمن حزب پیشبری گردید. در تاجیکستان حزب‌های سیاسی با تشکیل انجمن‌های خود یکی پای هم دیگر نامزدهایشان را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی پیشبری می‌کنند. برگزاری انتخابات نوبتی در سنه 11 اکتبر تعیین گردیده است. بر اساس نقشه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی، نامزدها به مقام پرزیدنتی باید تا 15 سپتامبر ثبت نام گردند. امردین اولیموف امروز در انجمن حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان شرکت داشت و این گزارش را فرستاد.
نامزد با منصب پرزیدنت جمهوری
حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان نامزدی رهبر این حزب رستم رحمت‌زاده را که پیشتر با نام رستم قدرتوف معروف بود به مقام پرزیدنت پیشنهاد کرد. نامزدی رحمت‌زاده روز 24 آگوست در انجمن این حزب در دوشنبه اعلام شد.
در تمام دانشگاه‌ها
رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان گفت افزایش سرمایه‌گذاری به علم و اینوواسیا، اصلاحات جدی در نظام بانکی و بهتر کردن شرایط برای سرمایه‌گذاران از نقطه‌های اساسی برنامه پیش از انتخاباتی اش است.
0.015% بودجه به این خرجات می‌شود هر سال و دسترسی ما به نقشه گرفتگی هستیم که همینا به 1.18% می‌رسونیم. لیکن بعضی وزارت تشکیلات هایی که متصدی اجرایش همین هستند، این رو اجرا نکرده استودند و ما در برنامه خود پیشنهاد کرده استیم که در آینده ایلو بیوشت دستگیری یابد و ما هنم کادرهایی که داریم آنها رو از دست ندیم، دیگر مملکت رو رفته کار نکنند، برای جمهوری خودمان، برای آبادی اقتصادی ملی فعالیت نمایند.
رحمت‌زاده بار اول در انتخابات پرزیدنتی شرکت میکند، ولی دو دفعه وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شده، حالا عضو کمیته ترتیبات حقوق مدافع و امنیت پارلمان است. باور دارد با برنامه پیشنهاد کردهش با دلخواه نامزد رقابت کرده میتواند.
در برنامه ما جبهه هستند که با رقابت کرده میتوانیم، برای که آنها پیش از ما فوکس اساسی با مردم است، با بالا برداشتن سطح کمبودیت مردم است، برای کم کردن پرابلم خزایی که در اقتصاد ملی داریم و من باور دارم که یک قسمی اون برنامه و اون سمت اساسی که ما پیشنهاد میکنیم مردم آن را قبول میکنند.
این باری سوم است که حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در انتخابات پرزیدنتی اشتراک میکند. در انتخابات پرزیدنتی سالهای 2006 و 2013 رهبری پیشین این حزب علیم جان بابایوف اشتراک کرده رأی کمتر به دست آورده بود. مسئولان این حزب خود را مخالفی سازنده و منتقدانش طرفدار حکومت مینامند. برخی از تحلیلگران میگویند رحمت‌زاده و سه داوطلب دیگری حزب‌های به اصطلاح مخالف سازنده نامزدها به خاطر پررقابت نشان دادن انتخابات در تاجیکستان وارد کارزاری سیاسی شدند، ادعایی که نامزدها و جانبدارانشان رد میکنند.
گزارش امردین اولیموف بود. به همین ترتیب از 7 حزب سیاسی رسما ثبت نام شده در تاجیکستان تا امروز 4 تای آن اسم نامزدهایشان را برای شرکت در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی اعلام کردند. جایز به تاکید است که از این میان 2 نفرشان سید جعفر عثمان‌زاده و عبدالحلیم غفوروف علاقه تجربه رقابت برای صاحب شدن به کرسی پرزیدنتی را دارند. هرچند عثمان‌زاده و غفوروف در سابقه‌های قبلی برای پرزیدنتی آوازی کم را به دست آوردند، ولی در چند انتخابات پارلمانی همچون وکیل وارد مجلس نمایندگان شدند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری دارد و حالا با او صحبت میکنم. درود بر شما. آیا میتوان گفت که با این نامزدهای اکثرا تکراری مرکه انتخابات پرزیدنتی گرم میشود و عموماً برنامه نامزدها از چی عبارت است؟
تشکر شالو جان، بسیار سوال جالب. دیروز بر علاوه رحمت‌زاده حزب دموکراتی تاجیکستان رئیس خود سید جعفر عثمان‌زاده را همچون نامزد از حزب پیشنهاد کرد که همواره برای پشتیبانی از حکومت کنونی انتقاد می شود. حزب اگراری باشد نامزدی رستم لطیف‌زاده یعنی رئیس همین حزب و حزب سوسیالیست هم نامزدی رئیس خود عبدالحلیم غفاروف را پیشنهاد کرده است. لطیف‌زاده باری اول و غفاروف باری سوم از در این کارزار سیاسی وارد رقابت می شود. اگر برنامه لطیف‌زاده تامین امنیت دولتی، تحکیم مرزها و بهبودی سطح زندگی شهروندان باشد، از غفاروف که وعده داده است در دوشنبه مترو می سازد. اما وقتی غفاروف برنامه‌اش را در حضور ژورنالیست‌ها معرفی می‌کرد، پشت سرش عکس کلان امام علی رحمان اخویزان بود. تحلیلگران می‌گویند در تاجیکستان همه آن نفرانی که امروز کوشش می‌کنند به کارزار انتخابات وارد شوند، به خاطر پر کردن فضای انتخاباتی وارد می‌شوند. به قول آنها اکثر حزب‌های سیاسی کشور کیسگی هستند و هنگام معرکه‌های پیش از انتخاباتی هیچ تبلیغات جدی را به راه نخواهند ماند.
خب، رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زویروف میگوید پیروانش طلب دارند که حزب در انتخابات نامزد پیشبری نکند. چرا؟
ببینید، این حزب هنوز برگزاری انجمن خود را اعلان نکرده است، ولی به گفته زویروف دو بخش ولایتی 15 سازمان شهری و ناحیوی همین حزب گفتند که حزب نباید در همین انتخابات اشتراک کند و سازمان‌های دیگری حزبی طلب کردند که انتخابات غیر قانونی و بایکوت شود. زیرا زویروف روزی 21 آوگوست در صفحه رسمیش در فیسبوک نوشت که 10 سازمان حزبش از احتمال پیشبری نامزدی رستم امام‌علی پسر بزرگ پرزیدنت امام‌علی رحمان به مقام پرزیدنتی نگرانی کرد و گفتند اگر نامزدی او پیشنهاد شود احتمال در کشور جنگ شهروندی سر زند. ولی زویروف دلیل و یا سبب این نوشتهش را ناورد است، چرا و برای چی؟
ضمناً به گفته تحلیلگران انتخابات نوبتی یک اینتریگه اساسی دارد. آیا در این مرکه مشاهده رقابت پدر و پسر امام‌علی رحمان با رستم امام‌علی خواهیم شد؟
ببینید، حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که امام‌علی رحمان و پسرش عضو همین حزب هستند، تا کنون نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات در پیش ایستاده معلوم نکردند. این حزب و جانبدارانش هنوز با اظهارات رهبری حزب سوسیال دموکراتی واکنش نشان ندادند، چون که زویروف در اظهاراتش نوشته است که برخی از اعضای حکومت مخصوصا نسل کلانسال دستگاه حکومتی نیز به نامزد شدن رستم امام‌علی چندان راضی نیستند. رستم امام‌علی 33 ساله شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان است که رسما نفر دوم در جمهوری به شمار می روید. یک تمایلی به نظر می رسد که احتمال وی جایگزین پدرش شود، اما اکثر تحلیلگران می گویند که در این نوبت هم امام‌علی رحمان وارد انتخابات پرزیدنتی می شود و همان سلسله سفرهای اخیر او به نواحی اطراف دوشنبه، بدخشان و کولاب و سغد را نمونه می آورند که یک برنامه پیش از انتخاباتیش بوده است.
اما با این وجود ما منتظر انجمن حزب خواهیم ماند که در اوایل ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. تشکر برای صحبت. حالا یک آگاهی پیشنهاد شما بینندگان عزیز می شود و بعد آن درباره محاکمه قاتل 51 مسلمان در زلندیا نو و اینکه تاریخی گندی که بیش از 300 هزار دلار نرخ شده است صحبت میکنیم. مردی که مسئول کشتاری 51 نفر در دو مسجد زلندیا نو در ماه مارس سال 2019 میباشد، نقشه کشیده بود که شماری هرچی بیشتری مردم را به قتل رساند. روز 24 آوگوست اسنای محاکمه در تالار دادگاه دو ستون ها در این باره تفصیل دادند. برنتون ترانت شهروند 29 ساله استرالیا، قتل 51 نفر، کوشش کشتار 40 نفر و حمله تروریستی در شهر کرایست چورچ را اعتراف کرد. ترانت با دستان بسته و لباس خاکستری در تن اظهارات نزدیکان و وکیلان قربانی ها را میشنید. به قول شاهدان در سیمای او هیچ احساسی ظهور نمیکرد. احتمال ترانت به حبس ابد بدون امکان رهایی شرطی محکوم شود. دادگاه عالی این کشور تا آخر هفته روان حکم او را اعلام خواهد کرد. روزی جمعه هفته گذشته یک عینک مهاتما گاندی قهرمان روح مبارزه برای استقلال هندوستان در مزایده بریتانیا به فروش رفت. غیر انتظاری تشکیل کنندگان مزایده خریداران این عینک در گوشه های مختلف جهان کم نبودند. صاحب این عینک نفری شد که صدها هزار دلار پیشنهاد نمود. ضمن هندوستان محض در زمان رهبری مهاتما گاندی در سال 1947 صاحب استقلال شد. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می دهد.
روز 21 آگوست در مزایده بریستول شرقی انگلیا عینک پیشوای مبارزه برای استقلال هندوستان مهاتما گاندی با مبلغ 260 هزار فونت استرلینگ یا خود بیش از 340 هزار دلار به فروش رفت. با قبل کارمند مزایده اندریو ستو، عینک از سیم ساخته شده 100 سال پیش به امک تاجر امروزه آن تقدیم شده بود و در دوام 100 سال کسی در این خانواده فکر نمی کرد که عینک ارزشی دارد. وقتی من باری اول با صاحب عینک صحبت کردم او گفت اگر این چیز ارزشی نداشته باشد آن را پرتایید. ستو تخمین میکرد که عینک از 10 تا 20 هزار فونت استرلینگ به فروش میرود. او میگوید مزایده عینک طول 24 ساعت در اینترنت دوام کرد و خریداران زیادی از گوشه های گوناگون عالم برای دریافت آن تلاش کردند. بالاخره در صحبت تلفنی با ستو یک داوطلب آمریکایی نرخ بلندترین را پیشنهاد نموده است. گاندی سال 1869 به دنیا آمده، در دوام حیاتش از ایده مقاومت آسایشته بدون خشونت پشتیبانی کرده است. ما از همین افکار در مبارزه هندوستان برای صاحب استقلالی نقش کلیدی داشت. زادروز گاندی 2 اکتبر همچون روز بین المللی مقاومت بدون خشونت جشن گرفته می شود. بسیاری ها گاندی را پدر ملت هندی می نامند. او همگی چند ماه پس از رهایی هندوستان از حکم بریتانیا در تاریخ 30 ینور سال 1948 از طرف یک افراطی هندو به قتل رسید.
در ابتدای برنامه خبری داوطلب کرسی پرزیدنت از حزب اصلاحات اقتصادی وعده داد که برای جلوگیری از فرار مخصوص از تاجیکستان تلاش می‌ورزد، اما به نظر می‌رسد که فعلا وضع برعکس است. یک دانشمند تاجیک می‌گوید بعد بازگشت از تحصیل در چین او را در جای کار پیشترش برقرار نمی‌کنند و حتی حکم دادگاه هم بر رهبری مؤسسه آنها تأثیری ندارد. جزئیات در گزارش مولا رجب صوفی.
یکونیم سال شد من قانونشکنیوشو
جوهر امینوف دانشمند جوان تاجیک میگوید با گذشت بیش از یک ماه از صادر شدن قرار دادگاه نتوانسته است دوباره به جای کاری پیشینه‌اش در پژوهشگاه گیالوگیا و ساختمان به زلزله تاباور برگردد.
نوبسته از اون که نماینده های سود از دایرکتور اینستیتوت طلب نمودند که حلنامه را در دایره قانون اجرا نماید، دایرکتور اینستیتوت و حقوق شناسانش از اجرایش حلنامه سود سرکشی کردند.
دادگاه ناحیه شاه منصور پایتخت روز 7 ایول امسال قرار کرد که جوهر امینوف را در جای کار پیشینش برقرار کنند و با او جبران پردازند. این از کمترین حالت‌هایی است که یک شهروند در دادگاه به اداره دولتی غلبه می‌کند. جمشید امینوف میگوید برادرش با پیشنهاد پژوهشگاه گیالوگیا و ساختمان به زمین‌جوبه تاباور برای بالا بردن تخصص به چین رفت، در آنجا 5 سال خواند و رساله علمی دفاع کرد، ولی در تاجیکستان از جای کار محروم شد. دایرکتور اینستیتوت گیالوگیا ساختمانی به زمین‌جوبه تاباور و سیسمولوژی آکادمی علم‌های تاجیکستان پولاد امینزاده گفت آنها از بالای قرار دادگاه به زینه بالای شکایت بردند. دایرکتور اینستیتوت در صحبت بدون میکروفون همچنین گفت به کار قبول کردن جوهر امینوف مشکل ندارد، اما این نفر می‌خواهد که او را به وظیفه رهبری کننده تعیین کنند. همچنین مدیر مؤسسه تحقیقاتی گفت برادران حجت برای تصدیق دفاع عنوان علمیشان در چین در دست ندارند، اما برادران امینوف ها این ادعای دایرکتور را رد میکنند و میگویند که آنها همه سندها را پیشنهاد کردند. این هم در حالی است که اخیراً وزارت معارف تاجیکستان به داوطلبان هشدار داد که در وقت انتخاب دانشگاه های چین احتیاط کار باشند، چون اخیراً رسانه های چینی از فریبکاری بعضی افراد خبر دادند که داوطلبان را به دانشگاه های موجود نبوده دعوت میکنند.
بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی در همین ثانیه ها به پایان میرسد. عزیزان فراموش نکنید فردا صبح بر وقت من همه شما رو با خبرهای تازه در نوید بامدادی منتظر میمونم. تا اون دم خدا نگهداری هر یک شما.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. حکومت آلمان گفت که به احتمال زیاد منعقد کرمل الکسی نوالنی در روسیه زهرالود شد و به همین خاطر به هنگام بودوباشش در بیمارخانه برلین مورد حمایت قرار می گیرد. نوالنی بعدی آن که در یک پرواز محلی خود را بد حس کرد و به بیمارخانه اومسک برده شد، روز 22 آگوست برای معالجه به برلین انتقال داده شد. طبیبان روس گفتند که او دچار خلل دارشوی متابولیکی شده است، ولی یاوران نوالنی گفتند که احتمالاً بعد از نوشیدن چای در فرودگاه تومسک پیش از پرواز به مسکو او زهرالود شد. سخنگوی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که احتمالاً نوالنی زهرالود شده است. شتفان زایبر در صحبت با مطبوعات در برلین روز 24 آگوست گفت که احتمالاً کسی نوالنی را زهرالود کرده است. یک مقام آلمانی حالت نوالنی را سنگین ولی معتدل ارزیابی کرد. در همین حال سردختور بیمارخانه شهر اومسک منطقه سیبیری روسیه گفت کارمندان طبی در قضیه مراقبت از رهبر مخالفان الکسی نوالنی تحت فشار قرار نداشتند. الکسی مورخوفسکی رئیس بیمارخانه یاری تجلی رقم 1 شهر اومسک گفت
الکسی نوالنی در حالت بیهوشی آورده شد. بیمارخانه رقم 1 با تلاش و زحمت زیاد جان او را نجات داد. این واقعیت بی بحث است.
نوالنی 44 ساله با آلمان در یک هواپیمای اضطراری طبی انتقال یافت. یکا بیزل مؤسسی سینما فوپیس فاوندیشن که هواپیما را پیشکش نمود در مصاحبه با نشریه بیلد اظهار امیدواری کرد که نوالنی به‌زودی شفا می‌یابد. سازمان انرژی اتمی ایران گفت که ترکش در مؤسسه کلیدی هسته‌ای کشور در ماه ایول نتیجه یک خرابکاری بود. بهروز کمالوندی سخنگوی این سازمان در مصاحبه با تلویزیون دولتی العالم روز 23 آگوست گفت که ترکش در مؤسسه اتمی نتانس نتیجه فعالیت‌های خرابکارانه است و مقامات امنیتی در فرصت معین جزئیات مربوط به سبب‌های این حادثه را شرح خواهند داد. ایران گفت که سبب سرزدن ترکش روز 2 ایول معلوم است، ولی با دلیل‌های امنیتی از شرح جزئیات خودداری می‌کنند. درباره ترکش مذکور خبر و شایعه‌های مختلف نشر شد و احتمال یک توطئه بودن این ترکش بارها صدا داده است. تحلیلگران تخمین می‌کنند که در پشت این حادثه اسرائیل و یا ایالات متحده آمریکا بوده می‌توانند و هدفشان به هم زدن فعالیت‌های هسته‌ای تهران می‌باشد. کمالوندی در صحبت‌های خود نگفت که تا کجا خرابکاری نتانس کاری دست داخلی و یا بیرون است. نتانس یک مرکز غنی‌سازی اوران در ایران است و تحت نظارت آژانسی بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌باشد. یک یاور سابقه‌دار و با نفوذترین پرزیدنت دونالد ترامپ کلی ان کونوئه اعلان کرد که آخر ماه آگوست کاخ سفید را ترک میکند. کونوئه در هفته های اخیر انتخابات پرزیدنتی سال 2016 مشاور ارشد انتخاباتی ترامپ شد و بعد پیروزیش در انتخابات مشاور کلان پرزیدنت گردید. ترک مقام کردن کونوئه در حالت کنونی برای ترامپ نامناسب است، چون از 24 آگوست رقابت های انتخاباتی او با نامزد دموکرات ها جو بایدن شروع خواهد شد. کونوئه قرار است هفته جاری در انجمن حزب جمهوری خواه صحبت کند. در نامه استعفایش روز 23 آگوست کلین کونوئه گفته است که میخواهد در کناری چهار فرزندش باشد. همسر او جورج هنوز بعد انجام معرکه انتخاباتی سال 2016 ترامپ را انتقاد کرده به یک منعقد شدید لحن پرزیدنت تبدیل شده بود. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو سفری 5 روزه‌اش به خاورمیانه را از اسرائیل شروع کرد. هدف سفر عادی شدن روابط اسرائیل با امارات متحده عرب است تا که دیگر کشورهای عربی هم عین کار را بکنند. پومپئو در دفتر کاری نخست وزیر اسرائیل با بنیامین نتانیاهو ملاقات کرد. اسرائیل و امارات متحده عرب روز 13 آگوست درباره از سرگیری پره روابط دیپلماتیک میان دو کشور خبر دادند. این سازش با میانجیگی ایالات متحده آمریکا حاصل شده است و یکی از شرط‌ها وعده اسرائیل برای بازداشته شدن نقشه های اشغال بخشی از کرانه های غربی می باشد. این نخستین بار است که امارات متحده عرب به عنوان یک کشور از خلیج عرب با اسرائیل روابط پره دیپلماتی برپا می کند و سیومین کشور عربی است که با اسرائیل روابط فعال دیپلماتی دارد. از این تحولات چند دولت خلیج ستایش، ولی ایران، ترکیه و فلسطینی ها انتقاد کردند. روسیه مسئله دوباره باز کردن پروازها به 7 کشور خارجی از جمله فرانسه، ونگریه، مالتا، قبرس، اردن، مصر و چین را بررسی میکند. نشریه ایزوستیا روز 24 آگوست با تکیه به منبعهایش در مقامات ساحه هوانوردی نوشت که در جلسه های ستاد اضطراری روساویاسیا و روسپاتریبنادزور روز 18 آگوست به مقامات سپاریش داده شد که امکان باز کردن راههای هوایی با این کشورها حل و فصل شوند. رادیو سوابودا میگوید که در ستاد اضطراری خبری باز کردن راههای ارتباطی نو را تصدیق نکردند. نماینده این نهاد گفته است که فعلا قرارهای نو درباره باز شدن پروازهای بین المللی الوهگی با کشورهای خارجی قبول نشده است. ایزوستیا مینویسد قرار میتواند روز 25 آگوست آماده و در جلسه ستاد اضطراری اعلان شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که مسئولانش خود را مخالف سازنده و منتقدان طرفدار حکومت می‌نامند، روز 24 آگوست نامزدی رهبری حزب رستم رحمت‌زاده را به مقام پرزیدنتی پیشنهاد کرد. انتخابات نوبتی پرزیدنتی در تاجیکستان 11 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. رهبر حزب اصلاحات اقتصادی روز دوشنبه گفت هدفش کم کردن کم‌بضاعتی و رشد اقتصاد است، اما عین زمان از کار حکومت کنونی ستایش کرد و گفت میخواهند رشد اقتصاد را سالانه به 10% رسانند. رستم رحمت‌زاده هدف دیگرش را اصلاحات در نظام بانکی دانست. رئیس حزب اصلاحات اقتصادی گفت افزایش سرمایه‌گذاری به علم و اینوواسیا، اصلاحات جدی در نظام بانکی و بهتر کردن شرایط برای سرمایه‌گذاران از نقطه‌های اساسی برنامه پیش از انتخاباتی اش است. رحمت‌زاده همچنین از نظام فعلی اندازه‌بندی در تاجیکستان انتقاد کرده گفت
ما باید فضای اینستانداری درست تشکیل کنیم، قانونهای قبول کنیم، شرایط قبول کنیم که اینوستورها مبلغزورهای خارجی آمده در اینجا چکار کنند، مبلغزوری کنند. گرانی انداز آنها بسیار وزبین است، 83% از گرانی اندازی ما.
رستم رحمت‌زاده بار اول در انتخابات پرزیدنتی اشتراک میکند، ولی دو دفعه وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شده، حال عضو کمیته ترتیبات حقوقی، مدافع و امنیتی پارلمان است. در انتخابات پرزیدنتی سالهای 2006 و 2013 رهبر پیشین این حزب عالمجان بابایف اشتراک کرده رأی کمتر به دست آورده بود. به این ترتیب از 7 حزب سیاسی تاجیکستان تا کنون نامزدهای حزب اگراری، سوسیالیستی، دموکرات و اصلاحات اقتصادی معلوم شدند. حزب اگراری نامزدی رستم لطیف‌زاده، حزب سوسیالیستی نامزدی عبدالحلیم غفاروف و حزب دموکرات نامزدی سید جعفر عثمان‌زاده را پیشنهاد کردند. برخی از تحلیلگران میگویند این نامزدها به خاطر پررقابت نشان دادن انتخابات در تاجیکستان وارد کارزار سیاسی شدند، ادعایی که نامزدها و جانبدارانشان آن را رد میکنند. کارشناسان میگویند در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر نمیتوان منتظر یگان سورپرایز شد. پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک در این باره گفت
من فکر میکنم که یگان چیزی یگان سورپرایز نباید انتظار کنیم، یعنی معلوم است که نتیجه انتخابات معین است. رقیب جدی وجود ندارد برای شخصی که از طرف حکومت در انتخابات اشتراک خواهد کرد.
قرار است حزب‌های کمونیست و خلق دموکراتیک تاجیکستان در اول ماه سپتامبر نامزدهای خود را پیشنهاد کنند. در این میان حزب مخالف سوسیال دموکراتی تاجیکستان هنوز زمان برگزاری انجمن خود را اعلان نکرده است. رحمت الله زائروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان روز 21 آگوست گفت جانبدارانش مقابل اشتراک حزب در انتخابات پرزیدنتی هستند. این انتخابات ششم پرزیدنتی در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امامعلی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. ناظران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل به انتخابات‌های گذشته در تاجیکستان بهای مثبت دادند، ولی ناظران سازمان و کشورهای غربی این انتخابات‌ها را شفاف دموکراتی و عادلانه اعتراف نکردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در شهر مینسک نشست مطبوعاتی رهبریت شورای هماهنگساز مخالفان با هدف تشکیل مذاکرات آید به انتقال قدرت و حل بحران سیاسی برگزار شد. آخری تحولات بیلاروس در گزارش من میرزا نبی خالق‌زاد. روز 24 آوگوست در نشست مطبوعاتی اعضای شورای هماهنگساز مخالفان بیلاروس موضوع انتقال قدرت و حل مسالمت آمیز بحران سیاسی این کشور بررسی شد. بخش بیلاروسی رادیو آزادی میگوید اعضای شورا تاکید کردند که این تشکل یک سازمان شهروندی بوده، هدفش انتقال قدرت میباشد. ماریا کالیسنیکووا یک فعال مخالفان و عضو شورای هماهنگساز در این نشست گفت:
برای همه ما این واقعیت است که کشور بیلاروس دیگر شد. حکومت بیلاروس باید در فکر راه حل باشد و مجبور می شود که با ما مکالمه بکند.
نشست مطبوعاتی شورای هماهنگساز در روزی برگزار شد که مقامات در بیلاروس دو عضو آن را در بیرون کارخانه تراکتورسازی مینسک بازداشت کردند. در همین حال آژانس خبری بلسد گزارش داد که یک عضو دیگر شورای هماهنگساز، حقوقشناس لیلیا ولاسوا، روز 24 آوگوست برای بازپرسی به کمیته تفتیشات بیلاروس دعوت شد. شورای هماهنگساز خبر داد که اولگا کوولکووا و سرگئی دیلفسکی صبح 24 آوگوست باز و در تشکیل نمایش‌های غیرقانونی اعتراضی در کارخانه تراکتورسازی مینسک عیبدار شدند. دیلفسکی خود کارگری کارخانه تراکتورسازی و یک منقد شدید اللحن پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو در برابر مورد توجه زیادی رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفتنش تحت فشار زیادی پلیس محلی می‌باشد. یک شریک کوالکووا دنیس سادوفسکی برادی آزادی گفت که پلیس شورای هماهنگساز را آگاه کرد که این دو نفر در چارچوب یک پرونده ماموری بازداشت شدند و به احتمال زیاد جریمه بندی خواهند شد. بازداشت این نفران روز بعدی آن صورت گرفت که بیش از 100 هزار اعتراضگر به کوچه‌های شهر مینسک برآمده در نمایش‌های اعتراضی ضد لوکاشنکو اشتراک کردند. این یکی از آخرین نمایش‌های اعتراضی ساکنان محلی بود که از غالب انتخابات پرزیدنت اعلان شدن لوکاشنکو در روز 9 آوگوست ناراضی می‌باشند. اعتراض‌ها با وجود سرکوب بی‌رحمانه مردم از جانب پلیس و حضور زیاد نظامیان در مینسک و هم هشدارهای اخیر ارتش بیلاروس تا رفت سرادم می‌گذرند. دیلفسکی گفت وقتی دید که اعتراضگران زیاد در بازداشتگاه پلیس شکنجه و اذیت شدند، کارمندان شرکت عظیم تراکتوربراری به شرکت در اعتراض‌ها تشویق کرد. در هم‌آوازی با او صدای کارمندان این کارخانه انتخابات نو و آزادی زندانی های سیاسی را تقاضا کردند و دیلفسکی یک رهبر حرکت اعتراضگران شد. لوکاشنکو در 26 سال رهبریش با ناراضیت بی سابقه مردمی روبرو شده است. روز 21 آوگوست دیلفسکی و وکیل تیخانوفسکی ماکسیم زناک به قرارگاه کمیته تفتیشات بیلاروس در رابطه با پرونده جنایی علیه شورای هماهنگساز و اتهام تلاش غصب غیرقانونی قدرت دعوت شدند. این حادثه بدیان رخ داد که 21 آوگوست زنک در یک عریضه‌اش با نام دادگاه عالی بیلاروس خواست که با دلیل تقلب سرتاسری انتخابات نتیجه های آن بیکار کرده شوند. لوکاشنکو از نظامیان کشور خواست که در حالت آماده باش قرار بگیرند و این تصمیم و نگرانی ها از احتمال سرکوب های بی‌رحمانه اعتراض های خیابانی را به بار آورد. لوکاشنکو در روزهای استراحت اخیر اینچنین گفت که شروع از 24 آوگوست کارخانه های صنعتی را که در اعتراض ها اشتراک می کنند می بندد. زمان این کارخانه ها جانبداران او بودند. آژانس ریا نوو روز 22 آوگوست در نقل قول از لوکاشنکو نوشت: اگر کارخانه کار نمی کند پس از روز دوشنبه به درش قلف زنید، بگذار بسته شود. او افزود: مردم آرام می شوند و ما تصمیم می گیریم که چه کسی را به کار دعوت کنیم. لوکاشنکو اظهار امیدواری کرد است که در صورت همه گونه ائتلاف با اعتراضگران در بیلاروس، سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه از او حمایت می کند. در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا روز 24 آوگوست سویتلانا تیخانوفسکای رهبری مخالفان و نامزد انتخابات پرزیدنتی بیلاروس با معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا استفان بیگان ملاقات کرد. اینترفاکس می نویسد که بیگان در این ملاقات پشتیبانی ایالات متحده را از مردم بیلاروس بیان کرده تاکید نمود که آینده این کشور در دست خودش است. تیخانوفسکای برای حل مصالحت آمیز بحران اطراف انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی اظهار آمادگی کرده است.
بیگان گفته است که روزهای 25 و 26 اوگوست در سفر به مسکو وضع بلاروس را با مقامات روسیه بررسی می کند.